اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، به اقتصاد مجازی برنامه از گروه کسب و کار رادیو اقتصاد خوش آمدید. برنامه با هدف بررسی آخرین تحولات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از منظر اقتصادی به حضور شما تقدیم میشه. اگر فرصت دارید 50 دقیقه روی همین موج رادیویی با ما باشید. و اگر مایلی در گفتگوهای ما شرکت کنید، دو پل ارتباطی ما همیشه در اختیار شماست. شماره تلفن گویای 2786-2098 و سامانه پیام کوتاه 30000-3637. در ادامه برنامه گذشته، امروز هم درباره اهمیت زیرساخت‌های فناوری صنعت فضایی در صنایع مختلف با شما صحبت می‌کنیم. اگر در برنامه گذشته با ما همراه بودید، پیشنهاد می‌کنم حتما امروز هم فرصت بگذارید و شنونده ما باشید. ما درباره سرویس فناوری فضایی در سایر صنایع و قابلیت‌های اون در صنایع مختلف با شما صحبت می‌کنیم و البته چشم‌انداز پیش رو در صنعت فضایی و رویکرد آینده سازمان فضایی ایران. خاطرتون باشه ما در برنامه گذشته درباره لزوم توسعه زیرساخت‌های فناوری صنعت فضایی در صنایع مختلف، همینطور به طور مفصل قابلیت‌های کشورمون در صنعت فضایی با توجه به سند چشم‌انداز 1404 و فعالیت‌های انجام شده در بستر آی‌تی در این صنعت با شما حرف زدیم در همراهی با بزرگوارانی که همراه ما بودند و امروز می‌خوایم برنامه رو پی بگیریم و ادامه بدیم در همراهی با هر دو عزیزی که همراه ما بودند. اجازه بدید که معرفی کنم حضورتون آقای مهندس موحدی، معاون توسعه و برنامه‌ریزی راهبردی سازمان فضایی، پشت خط ارتباطی ما هستند و در ادامه برنامه گذشته با ایشون صحبتم رو آغاز می‌کنم. آقای مهندس موحدی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، قربان، وقتتون بخیر باشه.
حالا عرض سلام دارم خدمت سرکارهایی، همکاران محترم، شنوندگان بزرگوار برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. با توجه به صحبتایی که در برنامه گذشته داشتیم و من توضیحاتش رو در اختیار شنوندگان عزیزمون قرار دادم، امکان داره که درباره سرریز فناوری فضایی در سایر صنایع و البته قابلیت‌های اون برای شنوندگان ما بفرمایید؟
بله، عرض شد که خب تو برنامه فضایی ما یه مقدار مفصل صحبت کردیم در مورد اینکه فناوری فضایی باز یه مثال‌هایی رو می‌تونه داشته باشه. در یک نگاه کلی اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، این فناوری در مقایسه با رقبایی که به صورت زمینی داره شکل‌های مختلف، مثلا موضوع ارتباطات ماهواره‌ای، بحث ارتباطات زمینی خب رقیب اون هست، یا در بحث رنجش از دور شیوه‌هایی که برای پایش زمینی پدیده‌ها وجود داره و مطالعاتی به صورت زمینی قابل انجام هست، اینها رقیب این فناوری حساب میشه. ما اگر بخوایم در یک نگاه کلی که فناوری در مورد با رقبا اون کمپانی من بعضی از این پارامترها رو خدمت شما عرض میکنم. خب یکی از اصلی ترین مزیت های این فناوری اینه که با توجه به این که زیرساخت اصلی این فناوری ماهواره ها هستن و ماهواره ها در ارتفاع بالایی نسبت به زمین قرار میگیرن، خب این میتونه به راحتی یک پوشش گسترده‌ای رو در مناطق وسیع از هر کشوری فراهم بکنه. مثلا اگر ما بخوایم ارتباطات رو به صورت زمینی به نقاط مختلف در یک کشور برسونیم، خب این باید زیرساخت زمینی، کابکشی‌ها، فیبرکشی‌ها و زیرساخت‌های زمینی متناظر با اون ایجاد بشه تا ما بتونیم این ارتباطات رو به نقاط مختلف برسونیم. ولی خب با استفاده از فناوری فضایی با قرار دادن یک ماهواره در مدار زمین با سرعت زیادی میشه این ارتباطات رو برقرار کرد و برای یک منطقه قابل توجه و گسترده. بنابراین این مزیت یک مزیت قابل توجه هست نسبت به روش‌های زمینی. باز از ویژگی‌های دیگری که بخوایم مطرح بکنیم این هست که این فناوری دارای همزمان دارای دو تا پارامتر هست، بخصوص در حوزه سنجش از دور اصطلاح هم میگن این فناوری یک فناوری زمان محور و مکان محور هست. یعنی میشه در هر لحظه که در حال حاضر چه در هر بازه زمانی در گذشته که ما دسترسی به تصاویر ماهواره اون بازه زمانی داشته باشیم و آرشیو اون رو در اختیار داشته باشیم، عملا میتونیم اطلاعات مورد نیاز از هر پدیده‌ای رو روی زمین استخراج بکنیم.
بله.
از در هر نقطه با تغییر نقاط میتونیم اطلاعات نقاط دیگر رو به دست بیاریم. با تغییر زمان عملا میتونیم به اطلاعات مربوط به یک نقطه در بازه‌های زمانی مختلف دست پیدا کنیم. خب این یه مزیت هست.
بله.
خیلی وقتا این آرشیو اطلاعاتی که از طریق داده‌های ماهواره‌ای در اختیار هست و در دسترس هست رو به شیوه‌های دیگر نمی‌تونید به دست بیارید. ما متکی میشه به برداشت‌های افرادی، متکی میشه به اطلاعاتی که در حال پراکنده هست. یعنی با استفاده از این صنعت در حال میشه این اطلاعات رو به صورت متمرکز با استاندارد یکسان در مورد یک پدیده به دست آورد و از اون بهره برداری کرد.
درست.
باز از جمله مزیت‌هایی که این صنعت و نسبت به روش های رقیب خودش داره این هست که اطلاعاتی که از این صنعت یا از این تکنولوژی به دست میاد اطلاعات دقیقی هست که در مورد صحت اونا میشه با ذریب اطمینان بالایی اطمینان کرد و بهره برداری کرد از این اطلاعات. در واقع خب من مثال هایی رو خدمت هست کردم.
بله.
بعضا برای به دست آوردن یک سری اطلاعات یا به دست آوردن برخی از اطلاع در مورد موضوعات مختلف از جمله بحث کشاورزی که برنامه قبلی شروع کردیم، خب این به شیوه متداول زمینی باید زمان زیادی رو گذاشت، افراد متعددی باید به کار گرفته بشن تا مثلا ما میزان سطح زیر کشت یکی از محصولات کشاورزی خودمون رو تعیین کنیم. خب با استفاده از این فناوری میشه گفت که به راحتی میشه در مورد تمامی محصولات کشاورزی و در یک بازه زمانی کم با انجام پردازش‌هایی که میشه روی تصاویر ماهواره انجام داد به این اطلاعات دست پیدا کرد. و این خب مزیت خیلی قابل توجهیه. خیلی وقتا توی کشور ما و کشورهای دیگه اگر اتفاقاتی رخ نمیده یا در عرصه مدیریت بعضی از حوزه‌ها کارهای توسط مدیران انجام نمیگیره، به دلیل اینی که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای اون اتفاقات کار پیچیده و دشوار و هزینه بریه. در صورتی که با استفاده از فناوری های نوین از جمله فناوری فضایی خوب میشه اینها رو فراهم کرد و در حال اون رو در اختیار تصمیم گیرندگان قرار داد. بنابراین اینها حالا من بعضی از این مزیت ها رو اشاره کردم. موارد متعددی هست که برای فناوری فضایی مزیت ایجاد میکنه نسبت روش های دیگری که میتونه به صورت زمینی مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس موحدی. من میخوام این پرسش رو هم از حضور شما داشته باشم تا به حال چه مواردی از این قابلیت ها و ظرفیت ها در کشور تحقق پیدا کرده، ولی قبل از اینکه پاسخ رو از محضر شما دریافت کنم اجازه بدید در خصوص سرریز فناوری فضایی در سایر صنایع صحبت های مهمان دیگر برنامه رو هم بشنویم که اینجا حضور دارن داخل استودیو، سرکارخانه مهندس مینا بیات، دستیار جوان رئیس سازمان فضایی کشورمون. بفرمایید خانم مهندس بیات.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشه.
همچنین همکار محترم جناب آقای موحدی که پشت خط در خدمتشون هستیم. همیشه صنعت فضایی یکی از صنعت‌های پیشرو و همیشه جلوتر از سایر صنایع سعی می‌کنه تکنولوژی‌های مختلف رو به دست بیاره و فناوری‌های مختلف رو ما پیشرو داشته باشیم. صنعت فضایی سایرهای مختلفی تو صنایع داره، می‌تونیم به توسعه زیرساخت‌های مستحکم، ساخت شیشه‌های هوشمند، بحث‌های تجهیزات آتش نشانی، تنظیم حرکات تجهیزات سنگین، ایمنی خودرو با تست‌های مجازی، ساخت اندام‌های مصنوعی، بحث دستگاه امارایی که حالا خیلی از دوستان ممکن استفاده کرده باشن از تعریض فناوری هست، بحث دستگاه فیلتر و تصفیه آب و هوا هست، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و ورزشی خیلیش از تعریض فناوری هست. و ما توی صنایع مختلف عرض کردم خدمتتون، صنعت فضایی یک صنعت پیشرو هست و تکنولوژی ها سریعتر تو این صنعت مجبور هستیم به دست بیاریم چون نیازهامون خاص‌تر هست و متفاوت‌تر از سایر صنایع هست، برای همین میتونه از اونها استفاده بشه در سایر صنایع.
درسته.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
در خدمت جناب آقای دکتر کلانتری نژاد هستیم، دکترای مهندسی مکانیک و از فعالان قدیمی حوزه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان که عرض سلام و خیلی ممنونم در خدمت.
خیلی ممنونم، سلام عرض میکنم.
متشکرم که اینقدر انرژیتون خوبه و خوشحالم و برم گفتگوی خوبی هم از آب دردیم.
انشالله.
اگر موافق باشیم بریم سراغ علوم فضایی و در مورد این حرف بزنیم که اساساً علوم فضایی و فناوری های فضایی چقدر میتونن ربط پیدا کنم به زندگی و شیوه زیست ما. وقتی از فناوری های فضایی حرف میزنیم شاید این باور غلط وجود داشته باشه که خب به ما چه، حالا یه سری رفتن تو فضایی کارایی میکنن، ولی واقعیت چیز دیگری است. میخوایم از زبان شما بشنویم در این مورد.
خیلی لازم نیست جای دوری بریم دیگه، سبک زندگی که امروز ما دنبال میکنیم به شدت متاثر از حوزه فناوری های فضاییه. درست. و فرض بفرمایید شاید امکان مکانیابی، اون چیزی که الان خیلی متداول شما روی تلفن همراهتون داریم، بدون این منظومه های ماهواره‌ای که دور زمین هستن ممکن نبود. دسترسی به بعضی از نقاط دوردست در قالب مخابرات فضایی حتما غیر ممکن بود. درک ما از بعضی از تحولات روی سطح زمین، درک ما از تغییرات آب و هوایی به شدت متاثر از ابزارهایی که حوزه فضایی در اختیار گذاشته. اما اون تصوری که شما گفتید، اون تصویری که بهش اشاره کردین، اون تصویر بر ساخته فعالیت‌هایی که در دهه 50 و 60 میلادی در قالب رقابت بین دو ابرقدرت جهانی اتفاق افتاد و تصویری که در ذهن ما هست از حوزه فضایی همونه، یعنی انجام یک مأموریت اقتدارگرا که نماینده و نمایشگر توان تکنولوژیکال، توان فنی یک کشور برای بروخ کشیدن به طرف مقابل. به نظرم این تصویر سالهاست که دیگه وجود نداره.
خب یه اتفاقی که میفته اینه که این سوال مطرح میشه، فناوری های فضایی چقدر لازمه که ما در کشور خودمون بهش بپردازیم، بومیش بکنیم، هزینه های خیلی زیادی رو صرف بکنیم که اتفاق بیفته، در صورتی که خب شاید کشورهای زیادی نیستن که سراغ این فناوری ها میرند، یا به بیان دیگه مقدمات رسیدن به مرحله‌ای که سراغ این فناوری برن و پشت سر گذاشتن، بعد حالا بر مبنای اولویت بندی رسیدن به این نقطه. آیا اولویت ما هست اساسا یا نه؟
اول از همه که ایران جزو 9 کشور کلوپ فضایی دنیاست، یعنی جزو کسانی هست که هم حامل مناسب برای پرتاب ماهواره داره، هم قادر بوده ماهواره رو در مدار قرار بده، هم کار روی حمل موجودات زنده و پروازهای ساب اوربیتال یعنی زیر مداری رو تجربه کرده. به نظرم در 7-8 سال گذشته مجموعه زحماتی که تیم‌های متفاوت کشیدن این رو نشون داد. ما دو سطح داریم، یکی اینه که شما بگید من آیا به مبانی پایه فناوری دسترسی دارم، مثلا پرتابگر دارم. خب خیلی از کشورها در دنیا هستن که دسترسی به ماهواره دارن، ماهواره ساز هستن ولی پرتابگر ندارن، من جمله مثلا آفریقای جنوبی، یکی از بهترین ماهواره سازهای دنیا در آفریقای جنوبیه. اما یه تراز جدیدی از این موضوع به وجود اومده. ببینید در دو دهه اخیر حال و هوای کسب و کارهای نوپا استارتاپی به شدت به حوزه فضایی هم کشیده شده و الان ما مواجه با یه موجی هستیم که شاید پیشروش شرکت‌های مثل اسپیس‌ایکس هستن که در قالب استارتاپی دارن دنیا رو متحول می‌کنن، دنیای کاربردهای فضایی رو متحول می‌کنن. ولی لازم نیست انقدر دور برید. همین توی کشور ما همین استارتاپ هایی که ما میشناسیم که مثلا فرض کنید بازار حمل و نقل داخل کشور رو متحول کردن، بدون دسترسی به تکنولوژی فضایی ممکن نبوده. همین گلوبال پوزیشنینگ یا جی پی اس یا هر نوع دیگه ایش، گلانوس یا گلیلو، هر کدوم از اینا رو که در موردش بحث بکنیم، اینا کاملا ریشه تکنولوژی فضایی دارن.
خب در واقع جواب این سوال داریم، ما بدون اینکه ماهواره‌ای که روی مدار داشته باشیم داریم این کار رو
میتونیم این کار رو بکنیم. داشتم اینو میگفتم که یکی از تحولات اخیر و بزرگ در حوزه فضایی در دنیا حضور بخش خصوصیه. ببینید بخش خصوصیه که الان میگه که من پرتابگری داشته باشم که چند بار مصرف باشه. این به معنی اینه که حالا مثلا وان وب ممکنه، یعنی شما میتونید پرتابگری داشته باشید که هزینه پرتاب رو از چند ده هزار دلار به ازای کیلوگرم به چند صد دلار کاهش بده و بتونه به مراتب با راندمان بیشتری عمل بکنه. ببینید سرمایه گذاری انجام گرفته توسط همه کشورهای دنیا در چند دهه اخیر یک بستر قابل توجه و قابل اتکا ایجاد کرده که میشه ازش بهره برداری کرد. ما در کشورمون تا به امروز تأکید زیادی داشتیم روی اینکه بازتکرار، چرخ رو مجدد اختراع بکنیم. اما رویکردهای استارتاپی این فضا رو ایجاد کردن که شما بتونید بهره برداری بکنید، فارغ از اینکه حداقل از اون بخشی که در دسترسه بتونید ازش استفاده بکنید. من یه گزارشی رو نگاه می‌کردم که کسب و کارهایی که در دنیا هستن و از یه تراز خیلی پایینی از فناوری فضایی استفاده می‌کنن، از داده‌های باز و دسترسی به ماهواره‌هایی که به صورت معمول در اختیار همه دنیاست و خدمتی که به جامعهشون میکنن. خب اینا شگرفه. بیشتر دارم میگم که ما رویکردمون رو در حوزه فضایی اگر بتونیم از میشن بیس، به معنای اینکه اقتدارگرایانه فقط بخوایم به حوزه فضایی نگاه بکنیم، به سمت خدمت به جامعه و مردم بچرخونیم و تلاش بکنیم که مردم به صورت روزمره بهره ببرن و بدونن که این چیزی که دارن استفاده میکنن ماحصل یک تکنولوژی فضا پایه است، به نظرم کمک خواهد کرد که این صنعت هم بیشتر رشد بکنه در کشور.
یه دکه جالبی که وجود داره به لحاظ وسعت اگه اشتباه نکنم 70% زمینای کشاورزی ایران به صورت دیم کش میشه، به صورت وسعت. یکی از نمونهای خیلی خوبی که این در واقع داده کاوی داده های فضایی در دسترس میتونه داشته باشه اینه که برنامه خیلی خوبی برای کشاورزی دیم کار داشته باشیم.
بله. خب یه چیزی ممکنه ما اینجا یه چیزی رو تمیز کنیم، بحثمون ذره شفاف‌تر بشه. ما در مورد این صحبت کردیم که توی عرصه فناوری‌های فضایی آیا میتوانیم بومی سازی انجام بدهیم، تکنولوژی ها رو در واقع گسترش بدیم که برسیم به اون چیزی که ازش صحبت می‌کنیم، 9 کشور اولی که تو این زمینه فعالیت می‌کنن، اون آیا اهمیت دارد یا نه، و بعد بیایم در مورد این حرف بزنیم که استفاده از این فناوری‌ها فارغ از اینکه مال خودمون هست یا از جای دیگه استفادهش می‌کنیم چقدر اهمیت داره، که شما توی حوزه دوم بیشتر توضیح بدید. اون بخش اول اگه ممکنه خیلی شفاف برامون تبیین کنید نظرتون چیه.
ببینید اگر من بخوام بگم، میگم که با تکرار فعالیت‌های صورت گرفته در دنیا ثمری برای کشورها نداره.
اگه تبدیل بشه به نقطه آسیب پذیر ما چطور؟
اون موقع موضوع متفاوته. همون موضوعی میشه که خدمتتون عرض کردم. یعنی اگر ما نتونیم در تعامل با دنیا دسترسی داشته باشیم به اون چیزی که اونا خلق کردن، متاسفانه مجبور به بازتکرار هستیم. اما اینکه میتونیم این رو با راندمان مناسب و با منابعی که داریم به ثمر برسونیم، این یه بحث دیگه است. من جزو اونهایی هستم که فکر می‌کنم لزوماً نمیتونیم همه این مسیر رو به تنهایی طی بکنیم.
شرایط فعلی رو طوری می‌بینید که اساسا ما بتوانیم با تکیه بر فناوری‌هایی که جای دیگه ایجاد شده، پیشرفت کرده، به این نقطه مطلوبی رسیدیم؟
این جواب رو قطعاً می‌تونم
استارتاپ‌ها رو فعال
من این جواب رو قطعاً می‌تونم بگم. می‌تونم بگم که شدنی. اما در مورد تکیه اول هم یه راهبردی وجود داره. ببینید در چند دهه اخیر ما 3 زمینه در حوزه فضایی داریم. یکی علوم فضایی به معنای هر آن چیزی که بهش میگن اسپیس ساینس، که اونجا اتفاقاً ما خیلی کم فعالیم، خیلی به نظرم میرسه کم فعالیت کردیم. ببینید شما اکثر ماموریت هایی که سازمان های فضایی بزرگ دنیا انجام میدن برای اکتشافه، برای خلق معرفت نسبت به عالمه. اون چیزی که مردم رو به سمت نجوم و به سمت فضا میکشونه اینه که درک جدیدی نسبت به عالم پیدا میکنن و این به شدت به بست معرفتی جامعه و حتی بعضی وقتا در تلطیف مشکلات جامعه کمک خواهد کرد. ما روی این موضوع خیلی کار نکردیم، همیشه از منظر اقتدارگرا حتی به این موضوع نگاه کردیم، مثل ماموریت هایی که در چند سال گذشته صورت گرفته. اما در حوزه به کارگیری فضایی، فناوری فضایی، ما لاجرم باید مشارکت بکنیم، باید پارتنر پیدا بکنیم در دنیا. یعنی باید تلاش بکنیم که بریم جایی قرار بگیریم که بتونیم نقش مؤثر داشته باشیم و از ترندها تبعیت بکنیم. متاسفانه ما بعضی وقتا رو چیزی کار میکنیم که تاریخ مصرفش شاید گذشته باشه.
میخوایم یک گفتگو تلفنی هم داشته باشیم با جناب آقای صادقی ناینی که میخوان در مورد فناوری‌های فضایی صحبت بکنیم. ایشون معاون توسعه کاربرد و خدمات سازمان فضایی ایران هست. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای صادقی ناینی.
من هم خدمت شما مهمان عزیزتون به عرض سلام و احترام دارم.
خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستیم. لزوم فعالیت تو حوزه گسترش فناوری‌های فضایی و پژوهش کردن تو این حوزه، فعالیت کردن تو این حوزه رو از زبان شما بشنویم که شاید بهتر درکش بکنیم.
خواهش می‌کنم. ببینید، امروز خوشبختانه سطح فناوری فضایی در دنیا به سطحی رسیده که وارد زندگی عموم مردم شده. رویکرد حمایت از استارتاپ‌ها و توسعه کسب و کارها تو این زمینه هم یک رویکرد نوینی است که در دنیا شکل گرفته. تقریبا 3 سالی هستش که سازمان‌های فضایی معتبر در دنیا از جمله آژانس فضایی اروپا یا آژانس فضایی آمریکا دارن در زمینه حمایت از استارتاپ‌ها فعالیت می‌کنن. دلیل این امر چیه؟ یک، به خاطر همین موضوعی که اشاره کردم خدمتون، ورود فناوری فضایی به زندگی عموم مردم و کاربران خانگی. در گذشته فقط کاربر اصلی دولت‌ها بودن، یعنی اگر یک دولت یک نیازی مطرح میکرد، بخش خصوصی میومد یک مناقصه شرکت میکرد، اگر مناقصه برنده میشد وارد کار میشد. عملا مفهومش اینه که بی تو جی یا بیزینس هایی که به گاورمنت ها دارن سرویس میدهن شکل گرفته بود. ولی الان رویکرد عوض شده، یک نیاز فعلی وجود داره مشابه همون گرفتن تاکسی و کاربرد های مشابه این، و پیشبینی شده در آینده این به مراتب شدیدتر میشه، یعنی نیاز کاربران خانگی به فناوری فضایی.
خیلی متشکرم.
از رئیس محترم سازمان فضایی کشور دعوت کردیم، دعوت ما رو پذیرفتند. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای دکتر براری، معاون محترم وزیر و رئیس محترم سازمان فضایی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم. ماهواره جنسش جنس بین‌المللی، یعنی شما که یک ماهواره ای رو میایید خریداری میکنید یا میسازید در مدار قرار میدید، این ماهواره در روز کل دنیا رو میچرخه. میتونید با داده های این ماهواره به کل کشورها سرویس بدید. یعنی شما نگاه کنید، مثلا تو یکی از کشورها یه ایستگاه دریافت زدن، به 33 کشور دنیا خدمات میدن. چون من روزانه میتونم کل داده های کل زمین رو رصد کنم، با این داده ها بتونم خدمات به تمام کشورها بدم، یعنی میتونم صادرات خدمات داشته باشم. ما الان تقریبا 30 نقطه مداری ثبت کردیم. خدمتتون عرض کنم که تلاشمون این هستش که با این نقاط مداری بتونیم با بخش خصوصی بیاد این نقطه های مداری،
یعنی اون ماهواره‌ای که بخش خصوصی خریداری میکنه یا در ساختش مشارکت میکنه، میتونه در اون مداری که ثبت شده به اسم ایران،
بله
بله، اونجا مستقر بکنه ماهواره رو و اطلاعاتش رو در اختیار شما، شرکت های مختلف یا دیگر کشورهای مختلف در دنیا قرار بده. تجارت
یعنی بیزینس بین یک بستر کسب و کار اشتغاله. یعنی امروزه زیر ساخت های فضایی به عنوان بستر اشتغال و کسب و کار شده. الان هم روزانه از 8 ماهواره داریم دیتا دریافت میکنیم، الان اومدیم داریم این زنجیره هم کامل میکنیم. این دیتایی که از ماهواره دریافت میکنیم، یه مرکز داده ایجاد کردیم که داده ها رو داریم اینا رو ذخیره میکنیم، پلتفرم طراحی میکنیم که این داده ها قابل استفاده توسط کسب و کارها باشه. این پلتفرم هم کارش رو شروع کردیم، امیدواریم تا پایان سال هم دیتا سنتر به بهره برداری برسه، هم پلتفرم به بهره برداری برسه و بتونیم این داده ها رو در اختیار کسب و کارها قرار بدیم که این کسب و کارها بتونن خدمات ایجاد کنن. خدمات یعنی اقتصاد، اقتصاد یعنی اشتغال. خوشبختانه ما تو حوزه تولید علم تو منطقه رتبه اول داریم. ما بهترین دانشگاهمون و ممتازترین دانشجوامون تو این عرصه حضور دارن. مهمترین دغدغه ما ایجاد فضای کسب و کار هم تو بالادست صنعت فضایی، اونجایی که ماهواره میسازن، ایستگاه میسازن، هم تو پایین دست صنعت فضایی که این داده از ماهواره دریافت میشه و این داده ها میتونه تحول ایجاد بکنه تو حوزه های متفاوت. علاوه بر این که خود ماهواره رو میسازیم، کل چرخه تا توسعه کسب و کارم داریم خدمت ما میبینیم. ما الان تو چند تا از دانشگاه ها سمینار کسب و کارهای فضاپایه گذاشتیم. الان ماهواره‌ها دارن عملیاتی میشن، یعنی ماهواره و از اون طرف پرتابگرا ما دارن عملیاتی میشن. تو این مدت پرتابگرمون ماهواره 50 کیلوگرمی رو تو مدار 250 کیلومتری قرار میداد. الان خوشبختانه پرتابگرمون ماهواره 200 تا 250 کیلوگرم و تا مدار 500 کیلومتری رو میتونه پرتاب بکنه، در مدار قرار بده، یعنی دو برابر برد مدار 250 به 500 کیلومتر، 5 برابر وزن، یعنی به عبارتی 10 برابر پرتابگر ما ارتقا داشتش. و امیدواریم که شاهد این باشیم در آینده نزدیک ماهواره های عملیاتیمون پرتاب بشوند و در مدار قرار بگیرند و بتوانیم خدمات پایدار بگیریم. این مهمترین دغدغه ما و مهمترین اولویت ما توسعه زیرساخت های بومی فضایی است.
در خدمت آقای مهندس موحدی هستیم و بپرسیم با توجه به قابلیتی که هم سکان خانم مهندس باید اشاره کردن هم خودشون، واقعا چه مواردی تا کنون از این قابلیت ها و ظرفیت ها آقای مهندس در کشور تحقق پیدا کرده؟
بنابراین که خب مواردی که اشاره شد اصطلاحا در ادبیات بهش میگن که فریز فناوری فضایی در سایر حوزه ها، یعنی کشورهای مختلف توی سالهای گذشته، طی دهه‌های گذشته برای اینکه صنعت فضایی خودشون رو توسعه بدن نیاز به قابلیت‌های ویژه‌ای داشت.
حتما.
خب خیلی از کشورها برای اینکه زیرساخت‌های فضایی خودشون رو توسعه بدن باید ماهواره رو در مدار زمین قرار بدن، یعنی جسم کاملا از دسترسشون خارج می‌شد، ماهواره از دسترسشون خارج می‌شد.
بله.
و این باید چندین سال در یک شرایط خاص و سخت باید کار میکرد، عملکردهای خودش رو میداشت، عمر طولانی باید ماهواره‌ها و اجزای اون میداشتن و در حال امکان پیبیابی و خطا هم که عملا وجود نداره. وقتی ماهواره در مدار زمین قرار میگیره تقریبا میشه گفت که دیگه دسترسی بهش وجود نداره و اگر ایرادی وجود داشته باشه خب روی زمین ما میتونیم هر مشکلی پیش بیاد با تعویض قطعات عملا مشکل رو برطرف کنیم و سامانه رو دوباره عملیاتی بکنیم، ولی در سامانه‌های فضایی خب این عملا وجود نداره. بنابراین خب یکی از ویژگی‌هایی که در توسعه ماهواره‌ها مورد توجه کشورهای توسعه دهنده ماهواره قرار گرفته اینه که به نوعی عمر سامانه‌های فضایی خودشون رو ارتقا بدن. پس پارامتر عمر المان‌های فضایی اجزای ماهواره‌ها یک موضوعی هست که با کاربری فضایی بهش دست پیدا کردن، ازش دارن استفاده میکنن در طراحی و ساخت ماهواره ها از این قابلیت.
بله.
چون اگر ما بیایم حال بدیم سایر حوزه ها، مثال خیلی من ساده و راست بزنم خدمتتون، مثلا از این امکان ابزش عمر استفاده بکنیم در مثلا طراحی یه لامپ معمولی که برای روشنایی استفاده میکنیم. خدمت شما عرض شود که بنابراین اگه ما استفاده بکنیم از این قابلیت هایی که برای منظور فضایی استفاده کردیم ازش و دست پیدا کردیم به فناوری متناظر با اون، اگر این رو ببریم در سایر حوزه ها، پس ما از قابلیتی که در صنعت فضایی به دلیل محدودیت ها و شرایط خاص خودش استفاده کردیم و دست پیدا کردیم، این رو اگر ببریم در سایر حوزه ها و اقتصادیش هم بکنیم، نه اینکه با یه هزینه، اگر یه لامپی رو الان داریم با یه عدد ناچیزی می‌خریم، با این قابلیت اضافه شدن این قابلیت باید ده ها برابر یا صد ها برابر هزینه کنیم، به این شکل نه. اگر ما بتونیم این رو هم اقتصادی بکنیم و این رو انتقال بدیم به سایر حوزه